بسم الله الرحمن الرحيم. همونطور که ملاحظه کردید، ما گفتیم که مباحثی که بایستی در اشخاص و افراد مسئول در قبال تعلیم و آموزش مشخص بکنیم، به این ترتیب عرض شود که اشخاص و نهادهای مسئول، نهادهای مسئول آموزش، اینو به این ترتیب تنظیم کردیم که یکی عموم جامعه هست به عنوان تکلیف کلی، عرض شود که یکی علما و دانشمندانه و یکی خانواده و یکی هم حکومت و دولت. به این شکل چه کردیم؟ که ما در حقیقت با بحث‌های سال قبل این رو بحث کردیم و امسال هم این دوتا رو بحث کردیم و اون چه که الان باقی مونه مربوط به حکومته. همونطور که قبلا عرض کردیم، حاکم ممکنه به عنوان یک فرد از عموم جامعه همون تکالیف متوجه او هم باشه، به ما اینکه احد المکلفینه، یا اینکه به ما انه عالمون، اون وظایفی که علما دارن به نحو واجب کفایی بر دوش او هم باشه. اما بحث چهارم و مبحث چهارم این است که حاکم به ما هو حاکمون، از اون حیثی که متکفل حکومت هست، ببینیم که چه وظایفی داره یا نداره. جنبندی اون بحث عموم جامعه علما هم کردیم که بعضی از انواع تعلیم به عنوان اولی در ادله هست که لازمه، بعضیش هم طبق اون قواعد عامه هست که در بر حسب تحول و تطور زمان هم متفاوته. این که حالا مثلا به این شکلی که امروز معلومات بیشتری رو باید آموزش داد به بچه ها یا به جامعه، این در زمانهای قدیم در این حد نبوده، یعنی اون عناوین عامه اونقدر بار و مصداق نداشته. امروز دامنه بیشتری داره و ممکنه زمانهای دیگه باز تفاوت پیدا بکنه اون قواعد عامه. جنبندی کردیم در 7-8 مسئله فقهی در واقع. خب حالا میام در بحث، در واقع این مقام رابع هست، نوع چهارمه که بحث حکومت. در حکومت هم عرض شود که یه سری نکات کلی که حالا بحث حکومت و وظایفی که داره و دیدگاه های متفاوتی که پیدا شده، اینا اوائل گفتیم چون اون وقت یه کمی بحث شکلش فرق کرد، بعضی نکات رو در هنگام ورود در اون بحث های سابق عرض کردیم. اون چه که الان اینجا مطرح هست اینه که عرض شود که سوالاتی که در اینجا وجود داره این است که آیا حکومت در قبال آموزش جامعه مسئولیتی دارد یا نه. این یک سؤاله که مسئولیتی داره یا نه، و اگر آری این مسئولیت تا چه اندازه است و در چه دامنه است، تا چه اندازه است و عرض شود که، و یکی هم سؤال کیفیت این مسئولیت و وظیفه است. این کیفیت که میگیم یعنی عرض شود که اگر هم گفتیم آموزشی در مواردی بر اون لازمه، آیا عرض شود که تصدی لازمه، تصدی لازم نیست و خودش باید نهادهایی را به وجود بیاره یا دیگران را باید حمایت بکنه. این شکل قصه است که در ادامه باید به اینم بپردازیم. اینا حالا عمده ترین سوالاتی است که اینجا وجود داره که دولت در قبال مسائل آموزشی، حالا مسائل تربیتی، اونها در بحث های آینده بحث میکنیم، فعلا در مسائل آموزشی است، وظیفه ای داره یا نداره. اگر داره فقط در حوزه مثلا مسائل دینی است یا غیر دینی به معنای خاصم رو میگیره، و در هر حال هم وظیفه‌ای که داره وظیفش در حد همون سیاست گذاری و اشراف و مراقبته، یا اینکه تصدی هم هست، یا اینکه عرض شود که به صورت جامعه. اینا سوالات مهمی است که در بحث حاکم هست. پس بحث ما در مقام چهارم و در ذیل بحث حکومت وظیفه حاکم به ما هو و حاکمان هست. در اینجا اشارت که باز ما ادله‌ای که میتوانیم اینجا اقامه بکنیم، ادله برای این که تکلیفی، این که گفتیم این کیفیت، این مسئولیت و وظیفه از چند جهته، یک کیفیت از جهت ببخشید الزام و رجحان، الزام و رجحانه که آیا این تکلیف الزامی رجحانیه، یکی از جهت تصدیگری و عدم تصدی است، تصدی و عدم تصدی، و همینطور چند سوال دیگه که اینا رو بعد میشه. بله، ممکنه حالا تفاوت های ریزی هم داشته باشه، ولی نه، اینجا که ما داریم میگیم، حاکم که میگیم معصوم و غیر معصوم فرق نمیکنه. حاکم به ما و حاکمان، حاکمی که مشروعیت داره چه معصوم باشه چه غیر معصوم باشه. اگر در ادله جایی چیز خاصی پیدا شد که تفاوتی بکنه، اونا خواهیم گفت که نیستم چیز خاصی، مشترک، فرق نمیکنه. ببینید ادله، حالا اصل ادله این که وظیفه ای داره، اینا را چی بکنیم؟ ببینید این ادله میشه به دو نوع کلی تقسیمش کرد، دو ارشبت قسم کلی داره این ادله. یکی ادله ای که ادله عامه است، ادله عامه که ما میگیم یعنی یک تکالیف کلی بر دوش حاکمه که نتیجه اون ممکنه این باشه که باید به کار آموزش هم اهتمام ببرزه. یک بخش هم ادله خاصه است که اصلا نه، ادله خاصه در مورد خاصه، در مورد تعلیم و علوم و آموزش ها و این هاست. اول ما به بعضی اون ادله عامه که یک نوع اشتراکی هم با بحث های قبلی داره سریع چند موردی را پس عرض میکنیم. عرض شد که یکی از اون ادله عامه که میتواند مصداقش هم تعلیم باشه، مستقیم نگفته تعلیم لازمه یا غیر لازمه، همون بحث عدالته که قبلا بحث کردیم. این ادله عامه اینجوره، یکی بحث قاعده عدالته. این قاعده عدالت که هم اونجا آوردیم هم اینجا میشه مطرح کرد، علتش اینه که در باب حاکم به طور خاص دلیل آمده که باید عدالت بورزه و عدل را اجرا بکنه. یک وجوب رعایت عدل و اقامه عدل و دفع ظلم داریم به عنوان یک تکلیف عمومی و به نحو واجب کفایی برای همه جامعه، ولی علاوه بر اون یک دلیل دیگری داریم که برای حکومت و حاکم تأکید به عدل کرده، و این هم در روایات و آیات و روایات الی ماشاءالله نسبت به این مسئله ادله و روایات و اخباری داریم که تأکید بر عدل کرده، و بعضی از همون آیاتی هم که در قبلا هم میخوندیم بعضی از اونها مربوط دقیقا به حاکمه. تو روایات هم که برید الی ماشاءالله درباره حکومت و عدل حاکم و وظیفه حاکم نسبت به احیای عدالت و اجرای عدالت تأکید شده. خب این پس بنابراین عدل، وجوب عدل و اقامه، وجوب اقامه عدل ضمن این که یک تکلیف الزامی عامه است برای همه افراد، اما یک تکلیف الزامی خاص برای حکومته. توجه کنید، تکلیف الزامی خاص برای حکومته، هم تو آیات قرآنی که ذا حکمت بین الناس ان تحکم بالعدل یا فحکم بینهم بالقسط، و هم در روایات که دیگه از مسائل مسلم و خیلی عرض شود که مشهور و جا افتاده است بحث عدل. ولی زن وقت در حاکم وجوب عدل و اقامه قسط میشه واجب مؤکد، چون یک وجوب مشترک بین همه هست، ولی به عنوان حاکم هم وجوب عدل خطاب ویژه و خاصی ما داریم. از این جهته که قاعده عدالت در واقع تمسک به این قاعده مبتنی بر این دوتا مقدمه هست، که مقدمه اولش وجوب اقامه عدل بر حکومت است، بر حاکم است. این قاعده است که این وجوب غیر از وجوب عدل به معنای کلی است که خطاب به همه هست، نه، خطاب به خود حاکم شده و تاکید بر اقامه قسط و عدل شده. عرض شود که نتیجهش هم میشه تأکد وجوب دیگه، یعنی برای حاکم از حیث اینکه احد مکلفینه وجوب عدل و دفع حرمت ظلم داریم و برای از حیث حاکم هم علاوه بر اون وجوبیه، منتها چون تر یک مصداق دوتا حکم جمع نمیشه، اجتماع دو حکم در یک مصداق موجب تأکد اون حکم میشه. و عرض شود که بنابر یک نظریه، بعضی هم میگن نه اصلا دو تا حکم دو تا حکمه. در هر حال وجوب اقامه عدل مقدمه اولشه و مقدمه دوم هم این است که صغرای قصه است. مقدمه دوم هم اینه که ما الان ادله اون رو دیگه الان واردش نشدیم، بعضیش رو قبلا تو همون آیاتو مثلا اینها ملاحظه کردید و زیادم هست. اگرم بخواد اون ادله رو چه بکنید، این کتاب آی منتظری ولایت فقیه در اون عرض شود که آمده دیگه، در اینجا ادله و آیات و روایاتی که اینجا جمع شده میتونید ملاحظه بکنید. این جلد نمیدونم چند نمیشه، سومشه، جلد دوم هست بله، جلد دومه. در این کجا بود که چرا فرست هم داره، ما میخوایم بی فرست. بله فرست داره در بله، یک قسمتش در همون فصل 11 همه صفحه 669 شروع میشه که وجوب اهتمام امام و عمالش به اموال عامه و رعایت العدل، که این در اون خصوص یک قسمت هم، یعنی فصل 11 همه، یک قسمت هم در اوائله، این در اواخره، یک قسمت هم در اوائله. بله یه قسمت هم در همون فصل اوله که آیات و روایاتی در اینجا جمع شده، تو انجیل میتونید اینا رو پیدا بکنید. عرض شود که این یک بحثه که ما کبرای کلیش رو دیگه تکرار نمی کنیم و میشه به اونجا مراجعه بکنیم. صغرای قسم این است که در صورتی در بحث آموزش میشه ازش استفاده کرد که عرض شود که ما عدل را در واقع گفتیم عدالت سه قسمه: عدالت عقلی، شرعی و عقلایی و عرفی. عدل همون اعطاء کل ذی حق حقه هست و عرض شود که این که این حق اوست، گاهی یک امر عقلی است، عقل به صورت مستقل میفهمه که حق بشه که خیلی کمه، گاهی هم هست نه شرع تعیین کرده که حق اوست. ولی گفتیم که ممکن هم هست که یک چیزهایی را عقلا در یک زمانی عرض شود جزء حقوق بدونن. اگر گفتیم اینم میتواند مشمول اون اطلاقات بشه، اون وقت ما اینجا در بحث آموزش عرض شود که یه آموزش های شرعی داریم که عدل شرعیه، همون احکام و نمیدونم اون چیزهایی که قبلا میگفتیم که واجبه که فرد بهش آموزش داده بشه، چون این جزء حقوق او شد، واجبه به او آموزش داده بشه، میاد جزء عدل شرعی میشه، یعنی حاکم هم در قبال این مسئوله. توجه کردید؟ همون چیزی که بر عموم جامعه لازم بود که ارشاد ببخشید بر عموم نه بر عالم لازم بود که ارشاد بشه، توجه کردید بر عالم لازم بود که ارشاد جاهل بکنه، در این محدوده خیلی خیلی زیق دیگه، همون احکام الزامی وجوب. اون وقت عرض شد که این میشه حق او و وظیفه‌ای که علما دارن انجام بشه، حاکم باید نظارت بکنه که این انجام بشه. وظیفه حاکم، وظیفه حاکم اجرای عدالته و عرض شد که و تحقق این حقوق و احکامی است که الزامی است و باید انجام بشه، ولذا حاکم نمیتونه. خوب دقت کردید، این عدل شرعی است، یعنی وظیفه ای دارن علما و شخص هم حقی داره که این مسائل و احکام دین، اعتقادات و احکام و اخلاقیات الزامی مورد ابتلاشو بیاموزه، و علما هم وظیفه دارن این را آموزش بدند در حد مقدوراتشون. خب اگر این کسی حالا قیام به این نمیکنه، وظیفه حاکمه که بره این اقامه قسط بکنه، یعنی تنظیم بکنه، کاری بکنه که علما به این وظیفهشون عمل بکنه. این جزء وظایف حاکمه، یعنی از امور اجتماعی از شبت چه هست که حال، یا اون جایی که احکامه یا غیر احکام در جایی که رو عناوین کلی واجب میشد، رو عناوین کلی برای حفظ مثلا عزت اسلامی یا دفاع از کیان امت اسلامی، گفتیم یک آموزش هایی لازمه با جامعه این آموزش ها رو ببینه غیر از مسائل خاص دینی. باز چون شد جزء الزامیات که باید افراد همه مکلفن که وارد بشن و این آموزش رو بدن و جامعه این آموزش رو بگیره، اینم باز میشه جزء حقوق عمومی که حاکم در قبال اون موظفه، یعنی از باب اینکه حاکم مجری احکام شریعته و مجری عدله باید به این بپردازه. این در شرعیشه. در عقلاییشم اگر در یک زمانی ما گفتیم که وجوب اقامه عدل، عدل عقلایی رو میگیره، و در این زمان هم مثلا یک عرض شود که حدی از آموزش ها جزء حقوق عمومی اگر به حساب بیاد، عقلا اینجوری حساب میکنن که اگر کسی اقدام به اون نکنه در واقع خلاف عدله، یک حقی داره ضایع میشه. اگر به این حد برسه، ما اون وقت از باب این عدل عرفی هم میتونیم بگیم که اون ادله‌ای که میگه عدل رو اقامه بکن، واجب عدالت به ورزی به حاکم، میگه یعنی در واقع باید این حقوق عمومی رو شما تأمین بکنی. این مثل این که بینید الان وقتی که جزء تو نظامات هم نیست، جزء نظامات در میاد که یک جامعه مثلا با آبلوله کشی داشته باشه، چی داشته باشه، اینو وقتی جزء حقوق لازمه زندگی در آمد، اون وقت اون عدل عرفی این رو میگیره، که اون که حفظ نظام هم اون رو میگیره که بعد عرض میکنیم. این یک دلیله که ما حالا کبرای کلیش رو ارجاع دادم، روایات رو نشون میشه، آیات رو باید شما جواب ببینید، و مصداقش هم در حقیقت یا مصداق عدل شرعی است یا عدل عقلایی است. عدل شرعی در احکام به عنوان اولی است، در غیر احکام با عناوین ثانوی است. اینم که با تشخیص عرفه که در طول زمان هم میتونه تغییر پیدا بکنه.
این بحث قاعده عدالت، همون بحثی که تو فضا تو اوه مطرح شد،
چرا نه نه نه
وجود
عدل را گفتیم که
از اولش رو فرمودیم،
آها حد اقلش واجبه دیگه. بله وجود
اقلش فرمودید واجب نیست، مستحب محکمه.
نه دیگه، ما ببینید، ما گفتیم که آموزش احکام الزامی عرض شود مورد ابتلا اون واجبه، اون از باب این که دلیل داریم، چند نوع دلیل داشتیم برش. در غیر الزامیات میشد مستحب، غیر الزامیات یا غیر مبتلا به ها میشد مستحب. در غیر این مسائل شرعی به معنای خاص، مسائل ریاضی، فیزیک، نمیدونم سواد خوندن، نوشتن، اینجور چیزها، اونا میگفتیم با عناوین عامه باز یک حدی از اون واجبه، در حدی که اگر نباشه این جامعه اسلامی عقب میمونه، جامعه اسلامی مورد عرض شود که تعدی قرار میگیره. در یه حدش الان قطعا همینطوره که اگر نباشه واقعا این جامعه جامعه عزتمندی نخواهد شد. یه حد اقلش میشه واجب، بقیهش هم میشه مستحب. در هر دو، هم شرعی هم غیر شرعی، حد واجب داریم یا حد الزامی داریم، یک حدم حد رجحانی و استحبابی. اینجا هم همون قصه است، مثلا اون وظیفه عمومی بود، این وظیفه خاص حاکمه، و وقت نتیجهش هم اینه که یک تکلیفی عموم جامعه دارند و حاکم دو تا تکلیف داره، یکی از حیث این که او هم احد مکلفینه و یکی از حیث این که حاکمه و مسئولیت داره. اینجا واضح تره، خیلی واضح تره، بله. آره آره، اینم هست، بله. این نکته هم نکته درستی است. ببینید، ممکنه کسی در وجوب اقامه قسط و عدل و اینها به عنوان یک تکلیف عمومی مثلا تو ادله شبهه‌ای داشته باشه، اشکالی چیزی بکنه، ولی در بابا حاکم ادله واضح تره که اصلا حکومت نقشش اینه که عدالت رو اجرا بکنه، قسط را اقامه بکنه، حقوق اشخاص بهشون برسه و تضییع حقوقی نشه. اصلا این دیگه وضوح بیشتری داره از اون بحث اونجا. عرض شود که درسته، کاملا درسته. در اینجا اینم عرض شود که این یک دلیله که چون حالا خیلی نکاتش در بحث‌های قبل گفته شده، من به همین اندازه اکتفا میکنم دیگه، که تا یک حدی میشود از این الزام به دست آورد بنابر اون مبانی که گفتیم، در حد همون جایی که در حقیقت جزء وظایف اولیه هست برای ارشاد و اینها، خب باید این حق رو بهش داده بشه، یا اونی که حالا بنابر عناوین ثانویه باید این کار رو انجام داد. عرض شود که این یک به عنوان عدله. یک عنوان دیگه که ما داریم اینه که حالا ممکنه این عنوان با اون تداخل هایی هم داشته باشه، ولی عرض شود اقامه احکام شرع و اجرای در واقع قوانین شرع وظیفه حاکم، عرض شود که اجرا و تطبیق احکام اسلامه، که این هم حالا در همین کتابی که اینجا نام برده شد، در اونجا در همون فصل اول و دوم اینها این بحث ها آمده که وظیفه حاکم تطبیق احکام اسلامه. فحکم بینهم بما انزل الله لتحکم بین الناس ما اراک الله، و آیات و روایات دیگری که وجود داره که اینم از مسائل مسلمه که حاکم مجری احکام چی هست. البته این مجری احکام که ما میگیم آیاتون حوزه خصوصی و مسائل شخصی هم عرض شود که اینجور وظیفه داره یا نداره، یه مقدار باید بحث بشه. اینجا هم خوب بحث نشده، خود بیشتر از اینو دقیق‌تر باید بحث بشه، ولی به هر حال قدر مسلم از این که حاکم وظیفش اینه که مراقبت و نظارت بکنه بر اجرای احکامی که در بازتابهای اجتماعی داره و در دامنه وسیعی در جامعه تأثیر گذاره، این قدر متیقنشه. تفصیل این بحث تو بحث ولایت فقیه و حکومت اونها باید بیاد، چون بحث ما اون نیست دیگه، طبعا واردش نمیشیم. اینکه این وظیفه تطبیق احکام اسلام و اجرای احکام اسلام که حکومت بر دوش داره، این تا چه اندازه است، توجه کردید تا چه اندازه است، و نکات و دقایقی داره که در جای خودش. اون چی که مسلمه اینه که در یه چیزهای در تکالیف عمومی و اجتماعی و تکالیفی و وظایفی که در سطح جامعه عرض شود که تأثیرات اجتماعی وسیع داره، اون قطعا از وظایف حاکم هست. اون وقت اگر این بگیم، اینجا اون وقت باز نظیر اون بحث قبل میشه، وظیفه علما و وظیفه عرض شود که وظیفه جامعه تعلیم است، در یک حدی وجوبی، در یک حدی هم استحبابی. شارع حاکم هم از این باب که باید دنبال بکنه که به وظایف اجتماعیشون جامعه عمل بکنن و احکام فقهی و شرعی در جامعه اجرا بشه، طبعا باید مراقبت بکنه که علما و اونایی که مسئولیتی دارن در قبال این مسائل اجتماعی و وظایف اجتماعی بر دوششون هست به وظایفشون عمل بکنن. اینم در حقیقت جزء وظایف الزامی است که بر دوش حاکمه و میتونه در حدودی که قبلا گفتیم الزامی هست برای آموزش دادن، او هم باید مراقبت و اشراف و نظارت بکنه که اون احکام و مقررات و وظایف اجرا بشه. بنابراین که بگیم دیگه این یک جزء وظایف عمومی اجتماعی است و افراد باید اون رو انجام بدن. حالا اون وظایفی که شخص مربوط به خودشه، اون حالا ببینید چقدر حکومت در قبال اون وظیفه داره، اون جای بحثه در اینجا. ولی این که علما باید احکام رو یاد بدن، مسائل رو یاد بدن، یه بحث اجتماعی عمومی است و همه اون ادله‌ای که میگه حاکم وضع شده و حکومت بهش سپرده شده برای اینکه احکام رو اجرا بکنه، شامل این هم میشود. این البته با اون قاعده عدالت یک همپوشی طبعا داره، ولی یک چیز یک قاعده سومه هم که اینجا هست پرشبت که همون حفظ نظامه. ببینید اینم مثل عدالته، حفظ نظام هم حفظ نظام اجتماعی و این واجبه و ارتقایش که ارتقاء نظم که مستحبه، توجه کردی که مستحبه، اون واجبه. این قاعده حفظ نظام باز از اون مسائلی است که مشترکه، یعنی یک وجوب حفظ نظام به نحو عام داریم که همه آحاد جامعه در دفع هرج و مرج و حفظ انتظام امور اجتماع مسئولیت دارند، که قبلا گفتیم در یک حد الزامی است، در یک حدی میشه ترجیحی و رجحانی. اینم از اون چیزایی است که باز حاکم به طور خاص مأمور نظم و حفظ انتظام اموره، و اینم از مجموعه ادله ای که در همین جا میشه دید و جای دیگه هم ادله وجود داره به دست میاد که عرض شود که این از وظایف مهم حکومته، به خصوص که بخشی از انتظام جا اجتماعی و نظم اجتماعی و دفع هرج و مرج اصلا غیر حکومت بر نمیاد، اصلا کار حکومته، توجه کردید؟ ولذا هم اون نظم عمومی که بر عامه مکلفین واجبه در یک حدودی از اون اصلا قدرتی کسی برش نداره، فقط حاکم قادره بر اون، و هم این که ما ادله و مفاد و فهوای ادله بر اینه که اصلا حاکم برای نظمه. ولذا بعضی میگن این دلیلم نمیخواد، که میگیم حاکم وظیفش انتظام اموره، دلیل نمیخواد، اصلا حکومت برای همینه. حضرت فرمود که لابد للناس من امیرن، یعنی اصلا نفس همین که میگه کسی حاکمه یعنی مجری نظم انتظام اجتماعی است و نظام اجتماعی رو باید حفظ بکنه. شاید واقعا همین باشه، اینم نظیر بعضی ادله ولایت فقیهه، یعنی هیچ دلیل لفظی هم نداشته باشیم، عرض شود همین که میگیم کسی حاکمه یعنی وظیفش نظم اجتماعی است. اصلا حاکم یعنی عرض شود که ناظر بر انتظام امور اجتماعی. اینم امریست که باز از قواعد مسلمی است که برای حاکم وجود داره، و مصداق این اون وقت ممکنه بگیم که عرض شود که در مواردی این نظم اجتماعی و انتظام اجتماعی مبتنی بر آموزش هایی باشه، این سغراش اینه، مبتنی بر آموزش ها، آموزش علوم یا مهارت ها میشه. قبلا میگفتیم که این دلیل حفظ نظم علاوه بر علوم یه مهارت ها و فرهنگ سازی رو هم میگیره، یعنی باید مهارت رانندگی رو به افراد یاد بده، مهارت عبور و مرور رو یاد بده، مهارت از شود که زندگی توی نظم اجتماعی امروز بر یک سلسله مهارت ها مبتنیه، همینی که تو تعلیمات اجتماعی دبستان ها و دبیرستان ها میاد دیگه، که مهارت هاست قطعا این جزء وظایفی است که حکومت باید انجام بده، گرچه وظیفه عمومی هم هست همه انجام بدن و این مهارت رو آموزش بدن، ولی حاکم به طور خاص و ویژه مأمور تأمین همه مقدماتی است که به نظم و انتظام جامعه و دفع هرج و مرج منتهی میشه. عرض شود که اعم از علوم و دانش ها یا در حقیقت عرض شود که چه باشه، و و همینطور اون قاعده دیگه هم که قبلا داشتیم باز در مورد حاکم چی هست، که همون دفاع از مرزها و جامعه اسلامی، از حیثیت جامعه اسلامی و عزت جامعه اسلامی. این هم اون باز اون قاعده است که مضاعفه، یعنی در حاکم دلیل خاص داره، دفاع از مسلمانان و تأمین عزت اونها، یعنی و ممانعت از ذلت اونها. اینم گرچه یک وظیفه عام برای همه بود و حاکمم از حیث اون وظیفه عام مصداق اینه، اما به عنوان حاکم باز اون مأموریت ویژه داره، مأموریت ویژه داره، و این هم یک محدوده ای رو شامل میشه در اونجایی که آموزش علمی، دانشی، مهارتی و چیزی از این قبیل جزء مسائل باشه که اگر نباشه این جامعه در معرض هجوم قرار میگیره یا مبتلای به ذلت و خاری میشه و کفار بر او راه پیدا میکنن و سیطره پیدا میکنن. اینا هم باز از وظایفی است که حاکم است. ملاحظه میکنید که حالا ما همین چهار تا قاعده در اینجا اکتفا میکنیم، ملاحظه میکنید که اسلام ضمن این که این عدالت را، احکام اسلام و نمیدونم حفظ نظم اجتماعی، دفاع، اینا را وظیفه همه میدونه، اما به طور خاص اینها را بر دوش حاکم، به ماهو به حاکم هم گذاشته، و نتیجه این هم در مواردی وجوب تعلیمه، وجوب آموزش هاست. البته همه این قواعد وجوب را در یک محدوده معینی اثبات میکنه، نه یک چیز وسیعی. و اون چه هم که از این ادله برمیاد تصدی نیست، فقط اشراف بر اینه که این محقق بشه، حالا خودش انجام بده یا تنظیم بکنه که خود جامعه انجام بدهد، اشراف و تحقق این وظیفه اوست. اما اینکه مباشرت بکنه، این از این ادله استفاده نمیشه و عرض شود که، یا حتی اینکه رایگان انجام بده، اگر راهی هست برای اینکه رایگان انجام نشه اون راه رو بره، همین که این محقق شد دیگه کافیه، لازم نیست رایگان باشه، ولی اگر راهی نباشه اون وقت وظیفش هست. حالا این جزئیات این حکم را ان شاء الله بعد از که بخش دومم رو متعرض بشیم عرض خواهیم کرد.
این حالی دیگه اونجا رو تعدیلات کلو تو حاکم زیاده، این اصل اینها برای حاکم امون تو از اون طرف بارا بشیم که از مومنان بعد هم اولیا و بعد از اون از نالی اینجا مومنین هم بعدشون حاکم هستن نسبت به در محدوده خودشون بارا.
نه مومن بعض هم اولیا و بعض به حدی که بگیم اون حاکمه، یعنی اون دلیل بیاد حکومت درست بکنه، بگه که همه اون چه که برای حاکم گفتیم برای مومنین هم میاد،
در حد مفهومشو در حد اندازه،
نه همون اصلش اصلا اون اولیا، اون ولایتی که حکومت باشه نیست، اون یه درجه دیگریست که اونو نمیگیره. اینجوری که شما میگید المومنون بعض هم اولیا و بعض میشه دلیل حاکم که تعمیم میده همه احکامی که برای حکومته به خود مکلفین، این یه چیزی نیست. نه مؤمنون بعض و اولیاء و بعض میگه یه ولایت عمومیه، همون از باب امر معروف نهی از منکر به همه دادیم، یا دوستی قلبی و برادری و اخوه است، یه بخشش اینه، یه بخشش هم همون ولایت امر معروف نهی از منکره. خب حالا اون حالا باز دلیل خاص داریم، باز از این اولیا و بعض نمیفهمن اینا. اون هم باز حالا اون که سندی هم که به اون شکل نداره، ولی کلکم را هم باز همون وظیفه امر معروف و نهی از منکر و اون قواعدی که چی داره، یعنی یک بیاد اینا یه اطلاقی داشته باشه که حاکم باشه بگه همه وظایف حکومت هم برای اون، این بعیده.
اونجا به خاطر که تا حال از اون طرف رفتی دیگه از این طرف ببینیم آقایش میگه نه کجا اقتصاد هم قرار نداره،
به ذهن نمیاد اینطور باشه دیگه. حالا با
بله در طول هم به این من رفتی هم چونم که ما در حفظ اداره اموال وایی بود نه باید وقتی اونجا بریم که میمونید که سرپرستان اموال وایی بتونم مؤمنین باشن، اون در طول مسئله که اول ولی خاص نباشه، از موضوعش ما حاکم عادل وجود نداشته باشه،
بعد
اینا
میرسه
در نهایت به
این
که
المؤمنین بعضا بله حالا همین منم طولیه بله مطالعه میخوان بگن که مثلا یک دلیلی داریم که میاد حکومت داره بر ادله وظایف حاکم و اونو تعمیم میده به همه افراد. بعد حالا اونو دید فکر نمیکنم اینطور باشه، یعنی حداقل الان اینجور چیزی به ذهن نمیاد، بعد بیشتر دیگه جاش در ولایت فقیه و حکومت بحث بشه. اینا حالا به هر حال ادله عامه است که میشه اینجا چه کرد. و اما اون چه که حالا خود چیز بیشتری هم داره که ببینیم به صورت خاص، حالا اینا همه یه قواعد کلی بود که از درون اونها ما آموزش با آموزش در میاردیم. ببینیم که چیزی هست که به صورت خاص بیاد عرض شود که تعلیم را و آموزش را جزء وظایف حاکم و دولت به حساب آورده باشه. در اینجا یعنی بخش دوم ادله خاصه. در ادله خاصه روایات متعددی داریم، گرچه غالبا سند معتبری ندارن، که به این بحث ارتباط داره. از جمله حالا اینا رو من هم از جای دیگه منابعش نوشتم، هم در این کتابم هست، از اینجا بعضیش رو نقل میکنم. به عنوان مثال ما بله در همین جلد دوم این ولایت الفقیه هست، صفحه 9 حدیث 5 هست، یعنی شماره 5، که در یک عرشبت منشوری که هنگام فرستادن معاذ بن جبل به یمن پیغمبر اکرم صادر کردند و به او سپردند. این اولین دلیل از ادله خاصه است، عرض شود که توصیه ویژه است که وقتی که معاذ بن جبل را به یمن فرستاد حضرت به او سپرد. ولما بعث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم معاذ بن جبل الی الیمن وصاه. این یکی از نامه های نسبتا مفصل عرض شود که هست که در تحف العقول آمده و سند نداره. میدونید یکی از خسارت‌های ما تو تحف العقوله که کتاب خیلی قشنگ و زیبا و مشتمل بر احادیث خیلی جالبی است، اما مقطوع از ایشون سندها رو نیاورده، با خود حدیث شروع میکنه. این روایت، این وصیت نامه پیغمبر اکرم، نامه حکومتی که دادن به معاذ در تحف العقول آمده، اینجا آدرسش دادن، و همین در کنز العمال هم در کتب اهل سنت آمده که جلدش و اینها در همین صفحه 9 اونجا آمده میبینید. در این مکتوب حضرت اینطور هست که نه تو کنز العمال هم قبلا دیدم، اینجا هم نوشتم خودم که چیه، ولی سند ندارم، ولی سندش فکر نمی کنم از نگاه ما تام باشه. در این حال حالا باید ببینید در کنز العمال عرض شود که جلد دهم هست، باب و غزواتهی و بعوته، که حدیثش هم بله 3291 در کنز العمال جلد 10. بعیده که حالا اونم یک سند عامی است که بتواند برای ما یک سند تام می بشه، ولی اصل نامه اینطوره: یا معاذ علمهم کتاب الله، داره خطاب به او میکنه به عنوان مأمور حکومت، علمهم کتاب الله و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه و انزل الناس منازلهم خیرهم و شرهم و انفذ فیهم امر الله، که میگفتیم اجرای احکام اسلام، و انفذ فیهم امر الله، از شود که وعد الیهم الامانه، و همینجور میاد ولیکن اکثر همک الصلات. تا ثم اولش این بود که علمهم کتاب الله، وظیفه تعلیم قرآن را او سپرده. بعد ثم بث فیهم المعلمین، معلمانی را پخش بکن و منتشر بکن در نقاط مختلف یمن. عرض شود که اینم جمله دوم بله، که در این مکتوب حضرت یکی علمهم کتاب الله هست، یکی بث فیهم المعلمینه که کتاب خدا را چه بکن، و بعد هم با فاصله زیادی میفرماد که معلمین را در میان اونها بفرست و منتشر بکن برای اینکه مردم یاد بدهند. این حدیث خب سندش همونطور که عرض کردم بعیده که در اونجا هم سند تام می داشته باشه، از نظر سند چه هست، اما از نظر دلالت عرض شود که از نظر دلالت چند تا نکته اینجا هست که باید این نکات رو بهش توجه بکنیم. پس این ادله خاصه شد، اولین دلیل خاص میشه همین عرض شود که عهد پیامبر به معاذ ابن جبل، انگامی که این سندش سند تامی نیست، اما و دلالتش هم اون وقت نکاتی است که یکی اینه که این حکم حکومتی یا حکومتی است یا اولی، این یک سواله که در اینجا حضرت که داره یک مأموری را گسیل می‌داره و مبعوث می‌کنه به سمت یمن، آیا از حیث اختیارات حکومتیش که حالا اون وقت تشخیص داده میگه که برو این کارم بکن، یا اینکه نه این توصیه هایی که داره به اون میکنه در واقع وظائفی است که حکومت داره و او داره همون وظائف اولیه و ذاتی حاکم را به مأمورش هم که مبعوث از ناحیه اوست داره برای او ذکر میکنه. عرض شود که از پاسخ به این سوال اینه که اصل در احکام و اون توصیه هایی که انجام میشه اینه که حکم اولی باشه، الا اینکه قرینه ای بر احکام ثانوی باشه، و در نامه ها و توصیه های خاص اینجوری البته این اصل اولی به این شدت و قوت نیست، منتها در این نامه وقتی شما قبلش و بعدش و اینها رو ببینی همه اشاره به این احکام اولیه است، سیاق احکام اولیه است، ولذا اصل اینه که ما این رو به عنوان حکم اولی بگیریم، نه اینکه یک حکم موردی بوده که حالا معاذ که داره میره یمن باید این کار رو بکنه، نه، این حکمیست که مأمور حکومت و حکومت داره و از باب اون حکم اولی داره به او توصیه میکنه، ظاهرش اینه، اصل اینه که حکم اولی باشه و اگر این باشه به درد ما میخوره، چون میخوام بگیم حاکم به ما اینکه حاکمه به عنوان حکم اولی این وظایف رو داره، نه اینکه موردی این مأموریت رو بهش بسپاره، ظاهرش که موردی نیست که حکم اولیست.
یکی شاید شرایط یمن اون زمان باشه، شرایط اوائل ظهور اسلام باشه،
خب
وقت نه
نه بله ممکنه یه وقتی همه کتاب خدا رو بلد باشن اون وقت حکم موضوع نداشته باشه، اون حکم انتفاعی موضوع میشه، ولی چون موضوع داشته داره حکم خدا رو روش تأکید میکنه، وظیفه‌شو داره تأکید میکنه، ظاهرش اینه که همون وظایفی است که داره وظایف اولی است که داره بر اون تأکید میکنه، اگر یه چیزی باشه که جز وظایف اولیش نیست ولی او داره میخواد به صورت خاص بفرسته، اون قرینه‌ای میخواد احتمالاً. بله
به فرض که صادر شده این حکم حکومتیه، خود این حکایت میکنه بالاخره یه تکالیف حکومتی بر عهده حاکم هست که تعلیم بکنه، خب مصداق پیدا کردیم وظیفه رو باید،
بله حکم حکومتی اون دیگه تابع شرایط محیط اوضاع احوال به اختیار او، بله برای معاذ این تکلیف بوده، برای معاذ تکلیف بوده، ولی از چه رئیس؟ از حیث این که اگر پیغمبرم نمی فرمود باز همین تکلیف رو داشت یا نه، چون پیغمبر به عنوان ولی و حاکم گفت این تکلیف بده کرد، ما میگیم نه اگه پیغمبرم نمی گفت همین داره، پیغمبر به عنوان حکم الهی داره برای او بیان میکنه، حکم الهی است نه حکم ولایی. یکی
از مسائل
اعتقاد به استدلال قوه، خب حالا اون که اون عنوان ثانوی ممکنه یه وقتی از اون باب نباشه، همیشه کنید این تعبیرم رو درست بکنم، ما باید بگیم حکم حکومتی یا ولایی است، توجه که تعبیر اولی درست نیست، ببینید اولی مقابل ثانوی است، ولایی مقابل حکومتی است، ببخشید حکم ولایی یا الهی، اینجوری تعبیر درستش ما تو اصول گفتیم، ببینید حکم حکومتی و ولایی است یا الهی است، اگرم اولی اینجا میگن این اولی غیر از اولی مقابل ثانویه. این یک بحثه، چند نکته دیگه هم داره که انشالله فرمیم.